هر مقداری که نماز صبح قضا به عهده داریم به جا بیاریم، بعد نماز ظهر و سپس نماز مغرب و بعد از آن نماز عشا. اگر ترتیب نمازهای قضا را به این صورت به جا بیاوریم، از نظر شرعی درست است؟ پاسخ این سؤالها را طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بیان می کنند.
کسی که نماز قضا داره میتونه هر نماز مستحبی از جمله نماز شب هم بخونه. بله، باید در خوندن نمازهای قضاش تأخیر نندازه که بی اعتنایی به قضا حساب بشه. خوندن نمازهای قضا به طریقی که ذکر شد، اول مثلا مقداری نماز صبح بخونه، حالا یه ماه بیشتر کمتر نماز صبح بخونه، بعد نماز ظهر بخونه، بعد نماز عصر بخونه، یا ظهر و عصر رو با هم بخونه، اول ظهر بعد عصر رو بخونه، دوباره ظهر و عصر دوم و سوم و چهارم الی آخر، و بعد از اینها نماز مغرب عشا بخونه. اینجوری اشکال نداره. به فتوای حضرت آقا فقط نماز ظهر و عصر یک روز رو، عصر رو زودتر از ظهر نخونن، یا مغرب عشا یک روز رو، عشا رو زودتر از مغرب اون روز نخونن. این مقدار اگر رعایت بشه اشکالی نداره.
یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نوشته: ما شنیدیم که اگر 45 روز در غربت و یا سفر بمانیم، عقد و صیغه خانم با خودت باطل می شود. آیا این گفته درست است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ سوال را این گونه توضیح دادند.
خب ابتداعا باید بگیم که شما سوال کردید درسته یا درست نیست. نه، درست نیست. این دروغ محضه. این مال کسانی است که یا اطلاع ندارند یا دیگران رو میخوان در گمراهی واقع بکنن. مرد تا زنش رو طلاق نداده ولو 10 سال 20 سال از هم مفارقت داشته باشند، این زن زوجه اوست و زن اوست و از او جدا نشده، باید یا طلاق بده یا فوت براش ایجاد بشه. و در عقد موقت که تعبیر عامی به صیغه می کنند، اون هم تا مدتش سر نیاد، ولو مدت 10 سال 5 سال 2 سال هرچی باشه، تا مدت سر نیاد از هم جدا نمی شوند. و اگرم قبل از این که مدت سر بیاد بخوان جدا بشند، مرد باید به زن بگه من تتمه مدت رو بخشیدم، بقیه مدت رو بخشیدم، اون وقت اونجا جدا میشن. اما اینکه در قربت هست و چند سال و چند ماه و این حرفا، این حرفایی است که از روی بی اطلاعیه یا برای گمراه کردن مردم و سوء استفاده کردن هست.
عزیز شنونده نوشتن: 30 ساله که من تشنج یا همون بیماری سر دارم و اگر به سر کار برم تشنج منو میگیره و وقتی که به خونه میام نمیتونم روزه بگیرم. سوالم اینه که تکلیف من با این وضعیتی که دارم نسبت به روزه گرفتن چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی را توضیح میدهند.
روزه گرفتن اگر برای شما خیلی سخت است و ضرر میرسونه، طبق معمول حالا فرق نمیکنه حالت سر داشته باشی یا نداشته باشید، بالاخره جایز نیست شما روزه بگیرید وقتی که ضرر داره براتون.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
آیا سود سپرده بانکی از نظر شرعی جایز است یا نه؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای ما فرستاده و معظم الله در پاسخ فرمودند:
سپرده بانکی هرگاه وکالت به مسئول بانک بدهند که با آن یک کار اقتصادی مثل مزابقه بکند و از درآمدش سهمی به اونها به تعدین اشکالی نداره، اما اگر بانک پول رو بگیره سود بده، این روا میشه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارمی شیرازی نوشته من مقداری خمس بدهکارم و در روستای ما که خانه عالم داریم کولر ندارد. با توجه به اینکه در این منزل روحانی ساکن است و سگد هم می باشد، مجازم طبق فتوای حضرت آیت الله مکارمی شیرازی خمس را برای این کار هزینه کنم و برای خانه عالم کولر بخرم؟ معظم الله پاسخ را این گونه فرمودند:
اشکال نداره، از پول خمستون برای اون خانه عالم کولر بخرید.
وصیت کردن به فرش کردن قبر آیا از نظر شرعی جایز است یا نه؟ فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در این باره چیست؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ به این سوال:
البته اینکه قبر را فرش بکنن به این معنا که کف قبر را مزایک کنن، کاشی کنن یا سنگ بکنن، این فی نفسه اشکالی نداره. اما این رو مد نظر داشته باشن که اگر زمین خاک باشه، برای اینکه بدن میت زودتر مزمحل بشه و تبدیل به خاک بشه بهتره، تا اینکه قبر مثلا کفش و دیوارهاش سنگ شده باشه و بعد بدن میت بخواد در این شرایط در واقع یه سری فعل و انفعالات درش واقع بشه، از هم متلاشی بشه و مدت‌ها این خطر هست که چنانچه از او بو و یا مثلا چیزهای دیگری متساعد بشه به بیرون از قبر سرایت بکنه. اما اگر به همین حالت معمول که قبر رو میکنن و میت رو روی خاک میگذارن باشه، تا حد زیادی این مسائل حل و جذب خاک میشه، یعنی روغن بدن، تری بدن و اجزای بدن که یواش یواش از هم متلاشی میشه بهتر جذب خاک میشه. اما فی نفسه فرش کردن قبر مانعی نداره. خب بعضی از دوستان برنامه یه احتمال دیگه هم در این سوال دادن، گفتن شاید سوال کننده منظورش این باشد که قبری رو روش و فرش بندازن و مثلا همیشه مفروش به این فرش باشه تا دیگران پا نگذارن، یا اینکه کسانی که میان اطراف قبر میشینن این قبر روش مفروش باشه و اونها هم دور این قبر روی فرش‌های دیگه بشینن که اون فرش هم جلوشون باشه، یا اینکه روی قبر فرش باشه و یه رحلی مثلا همیشه روی قبر بگذارن. اگه اینجور چیزها هم باشه مانعی نداره و منعی از اون نشده.
این جانب خانواده ای رو که نیازمند بود کمک مالی یا جنسی می کردم، تا اینکه یک روز یکی از آنها تقاضای 300,000 تومان قرض از من کردن. حالا مدت چند ماهیه که از این موضوع می گذره و ایشان قرضش را پس نداده. آیا مجازم از پولهایی که دیگران به من می دهند تا برای کمک به نیازمندان استفاده کنند بابت این طلب از آن بردارم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری طبق فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی پاسخ سال را این گونه گفتند:
پولی که دیگران به این شخص میدن، اگر که گفتن به خود اون شخص داده بشه، خب این پول تا دیگری او رو قبض نکنه و تحویل نگیره اصلا مالک اون پول نمیشه که شما بخواد از اون پول بردارید. بله، اگر به شما اجازه دادن که در مصرف اون شخص خرج بشه و یکی از مصارفش مثلا ادای بدهی های اوناست و شرط نکردن که خودش پولو تحویل بگیره، خب اینجا میتونید مثلا قبض و ورقشو بدید، میتونید قرضاشو بدید و یکی از قرضا من پولیه که شما از اینها میخواید. این در صورتی که اون پولی که به شما میدن دیگران هدیه کرده باشن. ولی اگر نه، مثلا زکات هست، زکاتی در دست شما هست و از اون طرف هم طلبی دارید، اگر زکات خودتون هست میتونید این بدهی اون رو احتساب کنید و بابت بدهی اون رو بردارید. اگر که بدهی مال از دیگران ایجاد شده و زکات دیگران هست و شما در اختیار شما گذاشتن که مصرف شرعیش اون زکات رو برسونید، در این صورت هم اگر اون هنوز فقیر هست میتونید بابت بدهیتون اون زکات رو بردارید و اشکالی نخواهد داشت.
پدری که فرزند پسر ندارد اگر بدون عذر شرعی روزه نگیرد و ایشان تنها دو فرزند دختر دارد، بعد از اینکه این پدر از دنیا رفت، آیا تکلیفی متوجه فرزندان دختر در این خصوص می باشد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی پاسخ سؤال را بیان می کنند.
طبق نظر حضرت آیت الله العظما نوری همدانی، نماز و روزه بر فرزند بزرگ ذکور واجب میشه. اما در موردی که بیان شد، اگر ایشان وصیت کرده باشه، نائبی مشخص کرده باشه که تکلیف روشنه. اگر نکرده باشه، بهتر آنه که فرزندان دختر این کار رو انجام بدن.
اگر شخصی در معامله قسم دروغ بخورد، آیا معامله انجام شده و سود حاصله از آن حرام است؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای گفتند:
قسم دروغ حرامه، توبه از چنین قسمی هم واجبه، اما چنین قسمی باعث نمیشه که معامله باطل بشه یا سود به دست آمده حرام بشه. نه، معامله باطل نیست و سود هم حرام نمیشه، اگرچه قسم دروغ خوردن حرامه و باید توبه هم بکنه.
الا یا ایها الساقی بده کأسا و ناولها، کرشت آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. الا یا ایها الساقی بده کأسا و ناولها، کرشت آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
به بوی نافعی کاخر سبازان تره بکشاید، زتاب جد مشکینش چه خون افتاده در دل ها.
دوستان عزیز و ارجمند، با تقدیم قسمت استفتاءات برنامه به پایان فرصت برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. انشاءالله به اتفاق همکارانمون در این فرصت تونسته باشیم رضایت خاطر شما رو فراهم کنیم. شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 در اختیار شما عزیزان است که سوالهاتون رو از این طریق با ما در میان بگذارید. عزیزانی که مایلن از طریق پیامک سوالهاشون رو بفرستن، سامانه شماره 30553 در اختیارتونه تا سوالهای شرعیتون رو برای ما ارسال کنید و انشالله با تلاش همکارانمون بتونیم پاسخ سوالها رو سریعتر در اختیارتون قرار بدیم. از توجهتون به برنامه امروز زمزم احکام بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
مرا در منزل جانان چه امن عیشون هر دم، جرس بر یاد می دارد
که بربندید
محمل ها.
شب تاری
سبک بالان ساحل ها. حضوری گر همی خواهی از او قابل مشو حافظ، متا ما تلق من تحبا در دنیا بهمه ها. متا ما تلق من تحبا در دنیا بهمه ها.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر مبارک شنوندگان برنامه پارسایان. یکی از دستورات دین به ما اخلاص است. اخلاص یعنی پاک و خالص ساختن قصد و نیت از هر چه که غیر خداست. قرآن مجید در سوره مبارکه زمر آیه 11 می‌فرماید، خطاب به پیغمبر خودش، قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین، ای پیغمبر بگو من مأمور هستم که خدا رو پرستش کنم در حالی که دینم رو برای او خالص کردم. ارزش کار ما، ارزش ایمان ما به مقدار خلوص نیت ما بستگی داره. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند روز قیامت به ریاکار ندا می کنن، ای نابکار، ای فریبکار، ای ریاکار، عملت بر باد رفت، مزدت از بین رفت، برو مزد خود رو از همون بگیر که به خاطر او کار می کرد. در کتاب کشف الاسرار خواجه عبدالله انصاری داستانی نقل شده که در بنی اسرائیل عابدی بود مشغول عبادت سالیان سال. به عابد خبر دادن که تو اینجا نشستی عبادت خدا میکنی، مردم مشغول پرستش درختی هستن. سراغ گرفت کدوم درخت؟ گفتن فلان مکان. تبر رو برداش و من میرم درخت شرک و بت پرستی رو قطع میکنم. تو راه که اومد شیطان به شکل یک انسان بر او مجسم شد. گفت عابد کجا میری؟ گفت میرم درخت بت پرستی رو قطع کنم. شیطان گفت این کار رو نکن، به عبادتت برس، مردم بت پرست سراغ درخت دیگری میرن. عابد گفت من باید این کار رو انجام بدم، وظیفه دارم. شیطان گفت من نمیذارم، ممانعت میکنم. با شیطان درگیر شد. در داستان نقل شده که عابد دست انداخت گردن شیطان، شیطان رو زمین کوبید و رو سینش نشست، گفت اگر بخوای جلوی من رو بگیری تو رو از بین میبرم. شیطان اشاره کرد که از رو سینم بلند شد، من کاری به تو ندارم. عابد بلند شد. شیطان گفت من یک پیشنهادی به تو دارم. گفت چه پیشنهادی؟ گفت این مردم بت‌پرست اگر درخت رو قطع کنی سراغ درخت دیگه ای میرن، ولی این مردم خیلی فقیرن، خیلی ندار هستن، خیلی گرفتارن. تو از قطع درخت صرف نظر کن، به جاش من هر روز 2 درهم به تو پول میدم، به داد فقرا جامعه برس، ثواب این کار بیشتر از قطع درخته. عابد یه فکری کرد، دید راست میگه، دستگیری از مستمندان و بینوایان خیلی ثواب داره. برگشت منصرف شد. روز اول ابلیس 2 درهم برای این عابد پول آورد، اینم خرج فقرا کرد. روز دوم 2 مرتبه ابلیس 2 درهم پول آورد. روز سوم هرچی منتظر شد خبری نشد. تا غروب صبر کرد، شیطون به وعدش عمل نکرد، پولی نیبرد. عابد تبر رو برداشت، حرکت کرد و میرم درخت بت‌پرستی رو قطع میکنم. در مسیر 2 مرتبه با شیطان روبرو شد، به صورت یک انسان مجسم شد. گفت عابد کجا میری؟ گفت میرم درخت بت‌پرستی رو قطع کنم. ابلیس گفت من نمیگذارم. عابد درگیر شد با ابلیس، ولی این مرتبه قدرت ابلیس خیلی زیاد شد. ابلیس دست انداخت گردن عابد، بلندش کرد، کوبید زمین، رو سینه عابد نشست. و اگر بخوای درخت رو قطع کنی همینجا تو رو میکشم. عابد اشاره کرد از سینم بلند شو، این کار رو انجام نمیدم. ابلیس بلند شد. عابد وقتی میخواست برگرده به ابلیس گفت من یک سوالی از تو دارم. 3 روز پیش انقدر قدرت نداشتی، اما امروز خیلی قدرت داری. چطور اون موقع نتونستی من رو زمین بزنی ولی الان به راحتی من رو زمین زدی؟ ابلیس گفتش که اون روز به خاطر خدا میخواستی درخت رو قطع کنی، اما امروز به خاطر اینکه 2 درهم پول به تو ندادم میخوای بری درختو قطع کنی. اون روز اخلاص در نیت داشتی، اما امروز حرکتت خالصانه نیست. و اگر کسی عملش خالصانه باشه، من نمیتونم اون رو زمین بزنم. اما اگر کسی در نیتش ریا داشته باشه، نیت غیر خدایی داشته باشه، من او رو زمین میزنم.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی خدایی. نربم جز به همان را که تو
نقل از مرحوم آیت الله سید بحرالعلوم. یک وقتی سر درس حاضر شدن و شاگردانشون ایشون رو خندان و متبسم دیدن. سبب رو پرسیدن که چرا امروز شما خوشحالید؟ در پاسخ فرمودن بعد از 25 سال مجاهدت اکنون در خودم نگاه میکنم، میبینم اعمالم ریایی نیست. تونستم ریا رو از اعمالم کنار بذارم. علامه سید محمد مهدی بحرالعلوم از سادات بزرگوار بروجردی. ایشون کسی هستش که به همراه خانواده هجرت کرده از بروجرد به عتبات عالیات. در سال 1155 در کربلا متولد شده. در سنین نوجوانی دروس حوزوی رو نزد پدر خونده و نزد علامه آیت الله محمد باقر وحید بهبهانی و بزرگانی چون شیخ یوسف بهرانی، آقا سید حسین خونساری تحصیل کرده، به مقام اجتهاد رسیده. ایشون یکی از بزرگانی است که در اوج قله عرفان تاریخ تشیع قرار داره. وقتی ادعا میکنه بعد از 25 سال مجاهده با نفس ریا رو کنار گذاشتم، این ادعا ریا نیست، این واقعیت هست. رساله ای داره ایشون مشهور به سیر و سلوک عرفانی که منسوب به ایشونه. مرحوم میرزای قمی رحمت الله علیه می فرماید من با سید بحرالعلوم هم درس بودم، هم بحث بودم، اما دیدم سید بحرالعلوم مانند دریای مواج و عمیق از دانش بهره‌منده. از او پرسیدم سید، من و تو در یک درجه از علم بودیم، چی شد شما انقدر جلو زدید؟ شما در این حد نبودید، چطور شد به این معارف دسترسی پیدا کردی؟ سید رو کرد به من و فرمود میرزا، این یکی از اسراره، اما من اون رو به تو میگم به شرطی که تا زنده هستم به کسی نگی. بعد علامه بحرالعلوم ادامه داد چگونه اینطور نباشم در حالی که آقایم حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف شبی مرا در مسجد کوفه به سینه مبارک خود چسبوند. اگر ادعا میکنه که بعد از 25 سال تونستم اعمالم رو خالص کنم، کسی داره ادعا میکنه که مقام تشرف داره. خداوند توفیق اخلاص در عمل به ما عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الهی ای حبیب اشک جاری، به سویت آمدم با بیقراری، در میخانه را بر ما گشودی، به لبیکی دل ما را رو بودی.
نمیدانم چه شد ما را نراندی، به مهمانی خود ما را کشاندی.
نمیدانم چه شد ما را نراندی، به مهمانی خود ما را کشاندی.
خیلی ممنون از شما عزیزان همراه، شنوندگان بزرگوار رادیو معارف که همچنان با ما هستید و برنامه های این رسانه دین را همراهی می فرمایید. انشاءالله که مورد عنایت شما
قرار گرفته باشه و فرصت خوب و سودمندی رو برای شما بزرگواران فراهم کرده باشه. دوستان، پس از تقدیم برنامه زندگی به رنگ خدا زمزم احکام رو شنیدید و برنامه پارسایان رو هم با توضیحات حجت الاسلام و المسلمین متولی در خصوص سیره و اخلاق علما تقدیمتون کردیم. فرصت کوتاهی تا ساعت 19 باقی هست زمان پخش خبرهای جهان اسلام. برگزیده ای از بیانات رهبر معظم انقلاب رو در برنامه کوتاه پیام ولایت تقدیم شما عزیزان میکنیم و بعد از خبرهای ساعت 19 مجددا در خدمت شما خواهیم بود. انشاءالله که با ما باشید.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
انتخابات رو خراب نباید کرد. بعضی ها خوششون میاد که نو عادت دارن که از نزدیکی انتخابات دائم بدنن در کوس نامطمئن بودن انتخابات. عادت کردن. این خیلی عادت بدی است، مرض بدی است. چرا؟ انتخابات انتخابات سالمی است. ممکنه در هر انتخابی یک تخلفی در یک گوشه‌ای انجام بگیره، این ممکنه، همیشه هم اتفاق میفته از این قبیل. خب در کارهای خود ما هم، کارهای شخصی و عمومی و خصوصیمون، ممکنه تخلفاتی اتفاق بیفتد، اما تخلفاتی که نتایج انتخابات رو تغییر بدهد مطلقاً وجود نداره. تخلف سازمان یافته مطلقاً وجود نداره. عدم رعایت مسئولان دولتی و غیر دولتی انتخابات ابدا وجود نداره. این از اول انقلاب تا حالا همینجور. مسئولان مسئولانه به مسائل انتخابات، دولت‌ها، همه دولت‌هایی که در این بین بودن، الان ببینید شما دولت‌هایی که آمدن و رفتن، بعضی ها از لحاظ گرایش‌های سیاسی 180 درجه با هم تفاوت داشتن، اما رفتار همشون در مورد انتخابات رفتار درستی بود. هر کس ادعا کنه که در این انتخابات خیانت شد، چه شد؟ یه وقتی در مورد، شاید اینه، من قبلا هم گفتم، در مورد انتخابات تهران در یک دوره خیلی جنجال شد، سر و صدا شد و اصرار شد بر اینکه این انتخابات ابطال بشود، انتخابات تهران. بنده گفتم باید تحقیق کنیم. مردم در تهران 2-3 میلیون آمدن در انتخابات شرکت کردن، ما رأی اینها رو به کلی باطل کنیم؟ این چه حرفیه؟ باید تحقیق کنیم ببینیم چه جوریه. تحقیق کردیم معلوم شد که نه، اینجور نیست. تحقیق مفصل کردیم. بنده صریحا نوشتم به شورای نگهبان در اون سالها که نخیر، انتخابات نباید دست بخوره. یعنی انتخابات حق مردم است، مال مردم است و نمیتونیم ما انتخابات رو متهم کنیم به اینکه مثلا فرض کنید که اینجور است یا اونجور است. نه، انتخابات انتخابات سالمی است، در همه دوره ها سالم بوده، حالا ان شاء الله همینجور خواهد بود به توفیق الهی و نمیگذره چهارچوب قوانین و مقررات و وجود آدم هایی که مراقبن، مواظبن، موظفن، نمیذاره که انتخابات دچار این اختلال بشود. بنابراین این یک مطلب. اما عرض کردیم انتخابات حق الناس است. این حق الناس امر مهمی است. خب در زبانها هم زیاد تکرار می شود که انتخابات فلانی گفته حق الناس است و حق الناس است و هی تکرار می شه. منتها خب بریم به عمق این حق الناس برسیم. حق الناس بودن معناش این نیستش که اون کسی که پای صندوق نشسته است فقط او هست که باید این حق الناس رو رعایت کنه، که مثلا فرض کنید آرا رو عوضی نخونه یا کم و زیاد نکنه. این یکی از مصادیق رعایت حق الناس است.
در سینه
دین صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا